در شب گذشته طرح موضوع کردیم و قسمتی از موضوع این چند شب رو محضر عزیزان تقدیم کردیم و عرض شد موضوع بحث ما در این چند شب عبارت از آداب و روش‌هایی است که باعث یک زندگی ایدئال و مورد قبول میشه. چه بکنیم، چه ویژگی‌هایی در زندگی بیاد تا زندگی یک زندگی شیرینی بشه، تا زندگی انسان زندگی گوارایی بشه. یکی از اونها عبارت از یاد و نام خدا در زندگی است. اگر یاد خدا از زندگی بیرون بره، زندگی انسان زندگی شیرینی نخواهد بود. قرآن کریم می‌فرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، اگر کسی از یاد من در زندگیش غافل شد و اعراض کرد و روگردان شد، زندگی او یک زندگی سختی خواهد شد. این زندگی سخت عزیزان، اگر برسیم یه شب یه مقدار راجع بهش صحبت کنیم، فقط زندگی سخت به فقر و نداری نیست. بعضیا همه چیز از نظر مادی دارند اما زندگیشون گوارا نیست. گاهی یک اولاد ناسالح میتونه زندگی رو تلخ بکنه. گاهی مشکلی که در زندگی به وجود آمده، در حالی که همه چی در زندگی هست، چون نام خدا و یاد خدا در زندگی نیست، زندگی رو تلخ و ناگوار کرده. در لسان روایات یکی دیگر از اونها گفته شد عبارت از قناعت در زندگی است. گفته شد یکی دیگر از ویژگی‌های زندگی ایدئال که زندگی رو زندگی شیرینی میکنه، عبارت از حسن خلق در زندگی است. ویژگی دیگری که در روایات آمده بود عبارت از همسر ایدئاله، چه زن و چه شوهر. اگر همسر همسر ایدئالی بود، ولو بسیاری از ناکامی ها باشه، ولو بسیاری از مشکلات در زندگی باشه، اما همین که همسر همسر صالح و صالحیه، زندگی رو شیرین میکنه. تا رسیدیم به این مورد، در حدیث دارد می‌فرماید التعیش ینکد العیش، حدیث از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه، می‌فرماید بی‌عقلی زندگی رو سخت و دشوار می‌کنه. اگه عقل تو زندگی حاکم نبود، اگر تو زندگی مرد خانه بی عقل بود، زن خانه دارای عقل درست حسابی نبود، این زندگی رو دشوار میکنه. بی عقلی باعث میشه حرف نابجا زده میشه، رفتار نابجا از انسان صادر میشه. گاهی یه رفتار نابجا تا چند ماه زندگی رو سرد میکنه. من گاهی دیدم بعضی تو زندگیشون کم ندارن اما زجر میکشن از این رقم زندگی، چون همسر عاقله ای نداره، چون زن دارای عقل کامل نداره. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد بی عقلی زندگی رو سخت و دشوار میکنه. در مقابل اگه عقل در زندگی بود، زندگی رو راحت و آسان و شیرین میکنه. عرض شد اینا همه عناوینی است که باید بهش برسیم. در روایت دارد یکی دیگر از ویژگی هایی که زندگی رو شیرین و گوارا میکنه، عبارت از مدارای در زندگی است. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید سلامت العیش فی المدارات، میفرماید سلامتی زندگیتون به اینه که تو زندگی اهل مدارا باشید. اگه او یه مقدار سخت میگیره، تو سخت نگیر. اگه او تو زندگی همش منه، تو من نباش، تو نیم من باش. او من باشه، تو هم بخوای من باشی، این زندگی از بین خواهد رفت، این زندگی ریشه کن میشه، متلاشی میشه. می‌فرماید مدارای در زندگی، زندگی رو شیرین می‌کنه، زندگی رو سلامت می‌کنه. مخصوصاً سال‌های اول زندگی هر چه این مدارا بیشتر باشه، بعداً میوه‌ش و بعداً زن و مرد و خانواده عرض کنم که استفاده می‌کنن، از ثمراتش استفاده می‌کنن. هرچه اول زندگی زن و مرد با هم بیشتر همراهی کنن، علاقه شون به هم دیگه بیشتر میشه. بعدن که این علاقه ایجاد شد، اگه یه دادی هم این مرد بزنه یا زنه بزنه، خیلی به زندگی ضربه نمیزنه. ولی اگر از روز اول این مدارا نبود، با هم دیگه کنار نیومدن، زندگی از سلامت خارج میشه. در حدیث دارد یکی دیگر از ویژگی هایی که زندگی رو شیرین میکنه، عبارت از این: قوام العیشه حسن و تقدیر و ملاکهو حسن و تدبیر. میفرماید رکن زندگی عبارت از اینه که تو زندگیت برنامه داشته باشی. حسن و تقدیر، تقدیر از قدر و اندازه میاد. بعضی ها تو زندگی اندازه سرشون نمیشه. همون اول ماه که این 500 هزار تومن 1 میلیون تومن حقوق میگیره، بی مهابا این 1 میلیون تومن 500 هزار تومن خرج میکنه، ده رو نشده پولش تموم میشه، 20 روز زندگی به سختی میفته. فقط سختی گرسنگی نیست، همین که زن و بچه یه چیزی رو بخوان مرد نتونه این رو برآورده بکنه، اینها بعدن دچار مشکلاتی میشه، عقده هایی رو تو زندگی ایجاد میکنه. میفرماید رکن زندگی اینه که تو زندگیت اندازه و برنامه داشته باش، با برنامه عمل بکنی. و ملاکهو حسن و تدبیر، برنامه ریزی درستم، ملاک و میزانش عبارت از مدیریت درست. باید مدیریت در زندگی داشته باشی، مخصوصا مرد باید تو زندگی مدیریت بکنه. اون قسمت هایی که با زن هست تو زندگی، زن اگر مقداری از این پول به او داده میشه، تدبیر به خرج بده. اگر به او میگن فردا شب یه مهمانی داریم، بابا شاید 10 شب دیگه هم یه مهمانی دیگه بخوای بدی، همه اون پول رو تو این مهمانی هزینه نکن، فردایی هم هست، پس فردایی هم هست. شما که امروز جلو این داماد اول میخوای یه کادو جلوش بگذاری به خاطر تولد و امثال زالک، حساب اینو بکن، داماد بعدی هم هست، حساب داماد بعدی هم بکن. الان که خدا یه نوه اول بهت داده، یه دفعه رفتی کادو یه کزا گرفتی، ببین میتونی نوه های بعدی رو هم همینجور اداره بکنی؟ ببین این که داری اینجوری این دختر اولو جهاز بهش میدی، بعد جهازای بعدی رو هم میتونی همینجوری از عهدش بر بیای. رکن زندگی این برنامه داشته باشیم، ملاکش هم عبارت از مدیریت. باید این سرمایه‌ای که داری، این پولی که داری مدیریت بکنی و بتونی همه اینها رو به اون شکلی که شأن زندگی توه و اختلاف بین اونها نمیاندازه، اینها رو اداره بکنی. یکی دیگر از مواردی که در حدیث، این خیلی مهمه، حدیث از وجود مبارک امام رضا علیه السلام، خیلی حدیث گوش دادنیه و بسیار تو زندگی های امروز ما مبتلا به. علی ابن شعیب میگه من وارد بر امام رضا علیه السلام شدم، دخلت علی ابی الحسن رضا علیه السلام، فقال لی یا علی، حضرت به من فرمود علی ابن شعیب، من احسن و ناس معاشن، میتونی به من بگی چیا زندگیشون از همه بهتره، چیا زندگیشون از همه ایدئال تره؟ قلت یا سیدی انت اعلم بهی منی، گفتم آقا جان شما بهتر از ما میدونید چه کسی زندگیش از همه بهتره، معیار زندگی بهتر دست شما اهل بیت داریم صلوات و سلامه، و میدونی چه کسی زندگیش از همه زندگی ها بدتره؟ یا علی من اسوء الناس معاشن، چه کسی زندگیش از همه بدتره؟ گفتم آقا شما بهتر میدونی. فرمود من لم یعش غیره فی معاشه، کسی که زندگیش تو زندگی انسان به سختی اداره بشه. یعنی چی؟ این فرمایش امام رضا چیه؟ شبیه همین حدیث و امیرالمومنین سلام الله علیه هم داره. چه زندگی از همه بهتره؟ اون وقتی که دیگران تو زندگی من زندگیشون خوب باشه. چه وقتی زندگی من از همه بدتره؟ اون وقتی که دیگران تو زندگی من راحت نباشن. آگاهی من دارم پول در میارم به قیمت آزار مردم، به قیمت بیخوابی مردم، به قیمت سردرد مردم. یه عروسی شب میگیرم تمام اون محله رو بیچاره میکنم. میفرماد این عروسی بدترین عروسیه. یه وقت است من یه مهمانی صله رحمی رفتم، کی برمیگردم؟ میتونم 11 برگردم، میذاره 1:30 بعد از نیمه شب برمیگرده. این درو که وا میکنه دو تا از همسایه ها بیدار میشن، این ماشینو که میاره تو حیات دو تا دیگه بیدار میشن، صدای تلویزیونش اجازه نمیده همسایه ها استراحت بکنن. فرمود کسی بهترین زندگی رو داره که دیگران تو زندگی او راحت باشن. گاهی یک کارخونه ای داره 20 کارگر داره، خودش خوب در میاره، اما این 20 هشتشون گروه 9شون. بابا تو که داری در میاری، بذار این 20 هم از بغل تو بخورن، بذار اینام استفاده بکنن، بذار اینام یه بهره ای از سر سفره تو ببرن. فرمود بهترین زندگی اینه دیگران تو زندگی تو استفاده کنن، دیگران بهره ببرن، دیگران راحت باشن. این آقا ساختمون میسازه، بیچاره میشن این همسایه تا این ساختمان تمام بشه، پولشو این در میاره، آزارشو دیگران میبرن. امام رضا علیه السلام میفرماد اون زندگی بهترین زندگیه که دیگران تو زندگی تو راحت باشن، دیگران تو زندگی تو آسایش داشته باشن. فرمود بهترین زندگی مال اینه که دیگران تو زندگی او خوش و خرم باشن، آراحت باشن. و بدترین زندگی این است که دیگران تو زندگی انسان راحت نباشن. که ما اینجا یک عنوانی رو از تو این روایت من در آوردم و اون عبارت از حق و ناسه، عبارت از حق دیگران تو زندگی انسانه، که انشالله به توفیق الهی یه شب راجع به این حق و ناس انشالله مفصل با هم صحبت میکنیم. و اما اون عنوان آخری که امشب میخوام عرض بکنم عبارت از اینه. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود، این حدیث هم حدیث شنیدنی است، فرمود احسن الناس عیشن من عاشن ناس فی فضله. بهترین زندگی رو کسی داره که دیگران تر پرتو احسان و کمک او زندگی بکنن، یعنی تنها خور نیست، دیگران هم از کنار او میخورن، دیگران هم از او بهره میبرن. آقا بعضی ها میلیاردرن، اما از این میلیاردها پولشون چجوری استفاده میکنن؟ یه معامله تلفنی میکنه 5 میلیون گیرش میاد، یه کسی هم این 2 میلیاردش رو میاد با زحمت با فلاکت توی شهرستانی یه کارخونه میسازه 100 نفر رو مشغول کار میکنه، اونم 2 میلیارد داره، اینم 2 میلیارد داره، اونم 10 تا داره، اینم 10 تا داره، اما اصلا اینا با هم قابل قیاس نیستن. این 100 نفر رو سفره‌هاشون رو رنگین کرده، 100 تا سفره رو پر کرده، 100 تا جوان رو اجازه نداده کارشون به دزدی خدایی نکرده بکشه، به فساد کشیده بشه، کارشون به طلاق و جدایی کشیده بشه. یعنی گاهی بیکاری یه صاحب خانه به متلاشی شدن زندگی می انجامه. این آقا یه کارخانه با سرمایهش میزنه اینو مشغول کار میکنه، زندگیش اداره میشه. گاهی اول ماه رمضان میشه این 100 تا سبد کالا میبره در خانه فقرا میده. امیرالمومنین میفرماد بهترین زندگی رو اون کسی داره که دیگران در پرتو احسان و کمک او زندگی بکنن. تو نمیدانی این 100 نفر شب اول ماه رمضان که این خرمای تو سر سفرهشونی یه دعا در حق تو بکنن، زندگی تو زیر و روه. این گوشتی که تو 2 کیلو رو در خونه اینا میدی اول ماه رمضان، این دوتا مرغی که میدی در خانهشون، و این شرمنده زن و بچهش نمیشه، یه دعا. ما در بحث انفاق که بحث مفصلی است. یکی از دستورات مهم در اسلام بحث انفاق. 80 تا آیه در قرآن راجع به انفاق ما داریم. یکی از صفات بارز متقین آیه سوم سوره مبارکه بقره است و من ما رزقناهم ينفقون. میفرماید یکی از صفات اهل تقوا اینه که اینا اهل انفاقن. یکی از برنامه‌های خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرات معصومین علیهم السلام بحث انفاق در راه خدا بوده. حتی جالب اینه که اینها وقتی انفاق میکردن تا پولو به فقیر میدادن دست خودشونو میبوسیدن. چرا دستشونو میبوسیدن؟ میفرمودن قبل از این که این پول، الله اکبر، قبل از این که این پول به دست فقیر برسه اول به دست خدا میرسه. لذا چون این دست به دست خدا میرسه دست خودشونو میبوسیدن. میفرمودن قبل از این که به فقیر برسه به خدا رسیده، بعد به فقیر رسیده، لذا دستشونو میبوسیدن. روایات عجیبی تو باب انفاق ما داریم. میفرماد میخواهید مریضاتون شفا پیدا کنن برید انفاق بکنید. کمر شیطان در حدیث دارد از صدقه تو یکسر و زهر شیطان. صدقه و انفاق کمر شیطان رو میشکنه. وقت اهل بیت که آقا مثل ما انفاق نمی کردن که، ما انفاقمون اینجوریه اگه اضافه بیاریم و مثلا 10 میلیون شد اون وقت مثلا 500,000 تومان 100,000 تومانشو میدیم. اهل بیت گاهی خودشون احتیاج داشتن، اونی رو که خودشون احتیاج داشتن گاهی در راه خدا میدادن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. علی حبه معناش اینه، یعنی در حالی که خودشون نیاز داشتن اینو به فقیر میدادن، یعنی ایثارن، یعنی با فداکاری، در حالی که خودش نیاز داشت اینو در راه خدا تقدیم میکرد، در راه خدا میدادن. یکی از نکاتی که در انفاق مطرحه اینه، میگن وقتی که انفاق کردی ازش بخوای یه دعا در حقش حق تو بکنه چون دعاش مستجاب. حالا شما 100 تا خانواده 10 تا خانواده رو یکی یک کیسه برنج بدی در خانه شون، این همون دم در بگه که خدا هر چی میخوای بهت بده، آقا برو برای دنیا و آخرتت بس. همون دم در بگه خدا بچه ها تو برات نگرداره، خدا آخرت تو به خیر کنه، خدا سلامتی بهت بده و خدا این دعا رو مستجاب بکنه، تو چی میخوای دیگه برتر از این و بالاتر از این؟ لذا امیرالمومنین میفرماد بهترین زندگی ما رو اوناست که دیگران در پرتو کمک و احسان اونها زندگی میکنن، بهره میبرن. همین که اونا بهره میبرن من زندگیم سالم میشه، من بچه هم عاقبت به خیر میشن، چون دائم دعاهای مردم دنبال سر منه و بعضی ها ناله و نفرین مردم پشت سرشونه. یکی از نکاتی که در انفاق آیان عزیز خوبه بهش توجه بکنید اینه، همیشه در انفاق و صدقه دادن و دستگیری از دیگران یه جوری عمل بکنید دیگران وابسته به شماها نشن. دیگران از کار کردن وانمونن. گاهی انسان یه برادری داره، یه شوهر خواهری داره، یه عمویی داره، یه دایی داره، این وضع مالیش خوب نیست، اگر بستگانش یه سره به این پول بدن این دیگه دایی برای این که بره دنبال کار نداره. اینو باید یه جوری کمکش کنی که کمبودش رو جبران کنید، باقیش خودش در بیاره، خودش از تلاش باز نمونه، خودش از کار نمونه. گاهی من دیدم بعض از پدر و مادرها مثلا پسر دانشجو داره، بچهش درس میخونه، میگه بابا برو که من تأمینت میکنم، بعدم ماهی مثلا یه مبلغ قابل توجه، در حالی که خودشم بهش فشار میاد، نه اینکه حالا پدر خیلی وضعش خوب، به این زحمت و به این ور و اون ور یه مبلغ قابل توجه هر ماهه به این پسره میده، این دیگه انگیزه برای کار کردن پیدا نمیکنه. این بذار درس که میخونه روزی 2-3 ساعت هم بره کار بکنه، بفهمه زندگی سختی داره، و الا این بعدن دچار مشکل میشه. شما کمک بچهاتون بکنی، یه مبلغی بهش قرض بده، بگو بعدن اینو باید برگردونی. گوشه زندگیشو بگیر، اما اگه تو همه چی زندگی اینو ردیف کردی، خب این دیگه انگیزه ای برای تلاش تو زندگیش پیدا نمیکنه، انگیزه ای برای زحمت پیدا نمیکنه، دنبال کار نمیره، زحمت نمیکشه. بذار هم خودش زحمت بکشه، هم شما گوشه کارشو بگیر. این شرمنده زن و بچهش نشه، خجالت زده زن و بچهش نشه، از درسش وانمونه، اما خودش هم تلاش بکنه. پس این یه نکته دیگری که در بحث کمک کردن به دیگران باید توجه بشه اینه، اون لحظه ای که عزیزان دستتون تو جیبتون میره و نیت یه کار خیری رو میکنید، بدونید اون لحظه شیطان از شما دور شده، بی معطلی اون کار رو انجام بدید، چون در حدیث دارد صدقه و انفاق کمر شیطان رو میشکنه. اون لحظه ای که میخوای کار خوب خیری برای دیگران بکنی، اگه گذاشتی به در و دیگه، شیطان بیچاره میکنه انسان رو، نمیذاره تو انجام بدی. اما اگه بلا فاصله، یعنی که از جایی که عجله و شتاب خوبه، انفاق در راه خداست، چون شیطان اون لحظه نیستش، اون لحظه دستش بسته است. پس در کار خیر و در انفاق در راه خدا شتاب مهمه، عجله مهمه، که شیطان انسان رو زمین نزنه و بیچاره نکنه. مسئله دیگری که در روایات ازش استفاده میشه اینه، در مسئله انفاق در راه خدا اجازه ندید طرف مقابل از شما بخواد و شما بعدش بدید. بله، یه وقتی انسان یه جا کوچه‌ای، خیابانی، بازاری، یکی سر نمیشناسه، میاد درخواست میکنه، او بحثش فرق میکنه. اما خیلی از اوقات شما میدونی فلانی تو زندگیش لنگه، این اگه بهش نرسی میاد بهت میگه ها، ولی اگه اومد بهت گفت و کمکش کردی، در حدیث دارد قیمت آبروشو فقط بهش دادی، کمکش نکردی. اگه قبل از این که بهت بگه بهش دادی، اینو کمکش کردی، ولی اگه اومد بهت گفتش که داداش داری یکم یه کمک من کنی، من این خونه تو قسطاش موندم، اگه داری 500,000 تومان، میفرماد اینجا اگه کمکش کردی قیمت آبروشو دادی، چون آبروشو به تو فروخته. امیرالمومنین سلام الله علیه برای یه نفر که آدم آبرومندی بود، به هر کسی هم رو نمینداخت، 5 تا بار شتر براش فرستاد. یه نفر که واسطه بود دید، گو آقا چه خبره، اول اینکه این از شما که نخواسته بود شما 5 بار براش فرستادی، بعدم یه بار براش بس بود، چرا 5 تا؟ حضرت فرمود خدا مثل تو رو تو مسلمونا زیاد نکنه، من دارم میدم، تو بخل میبرزی؟ بعضی ها اینجوری هنها، دیگران داره کمک میکنه، میگه او بابا چه خبر، زن و بچه داری، زندگی خودت، بابا او داره میده، تو چته؟ حضرت فرمود من دارم میدم، تو بخل میبرزی؟ بعد فرمود اگر اجازه میدادم بیاد به من بگه، اون وقت قیمت آبروشو داشتم میدادم، ولی حالا که دارم بهش میدم، به تعبیر من دارم کمکش میکنم، احسان بهش میکنم. لذا در انفاق تا میتونید اجازه ندید طرف به شما بگه، قبل از اون خودتون بهش کمک بکنید، مخصوصا اگه از نزدیکانتون باشه و به ویژه اگه پدر و مادر انسان باشه. در پدر و مادر خیلی باید مراقب بود که او نیاد بگه بابا داری یه پول مثلا انقدر کمک من کن، قبل از اون که او بگه تو پولو ببر تو خونش بگذار، که او به تو رو نندازه. آقا ارهام اگر بستگان محتاج باشه، در حدیث دارد لا صدقته و زورحم محتاج، انفاق واقع نمیشه در حالی که تو برادر محتاج داشته باشی، پسر عموی نیازمند داشته باشی، ببری به غریبه بدی، این انفاق واقع نمیشه، چون اون مهمتره، او جلوتر. حتی دارد میفرماید بالاترین انفاق و صدقه اونه که به رحمی بدی که دشمن توه. الله اکبر. میگه رحمی که با تو خوب نیست، این از همه مهمتره و افضل، اینه به این بدی که با تو، اینجا دیگه قصد قربت خیلی خالصه، دیگه برای خداست، چون با چه خوب نیست دیگه، 1000 جور حرفم به انسان زده، پشتر انسانم حرفایی رو زده، حالا تو میری کمک این میکنه، این دیگه همچی خالص برای خداست. لذا اولویت بندی هم باید کرد، اهمیت داره رو بیشتر کمک کرد، ابتدا کمک کرد، اگه چیزی تشمون اون وقت این رو ببریم به دیگری هم انفاق بکنیم. یکی دیگر از مواردی که در انفاق خوب مراعات کرد مسئله احترام به فقراست. گاهی این فقیره که دم در میاد در حدیث دارد میفرماید با بهترین اسمها صداشون بزنید. مثلا اگه امروز میاد در خونه، الان تو ماها اینجوریست دیگه، بزرگوار، حاج آقا، عزیز من، میفرمان این فقیه اسمشو بلد نیست دیگه، یه اسم خوشگل به کار ببر، آی آهای با تو هم ها ها این، نه میفرماد حاج آقا، عزیز من، برادر من، بزرگوار، اینجوری کمکش کن. یعنی بهترین نامها و احترامها رو براش به کار ببر و کمکش بکن. گاهی اوقات اگه به یه کسی پول بدی ذلیل میشه، خار میشه، اما 200,000 تومان میری یه چیزی رو میخری که نیاز داره، اینو میبری بهش هدیه میکنی، اینجا هیچ ذلتی هم نیست. پسر برادرت کارمنده، برای خودش آبروی داره، اما حقوقش به زندگیش خلاصه جور نیست. این اگه شما رفتی یه هدیهی که به درد زندگیش میخوره بخری، این از هیچ ناراحت هم نمیشه. اما اگه پول در بیاری بهش بدی، خب بدش میاد. میفرماید یه کاری کن طرف ذلیل نشه. در روایت دارد حضرت از ائمه معصومین، شاید امام صادق علیه السلام باشه، به یکی از عزیزانی که میومد خدمت حضرت، حضرت فرمود زکاتتو چجوری میدی؟ حضرت فرمود من تو خونه میشینم، میان تو خونه من زکاتمو میگیرن. حضرت فرمود اینجوری که ذلیلشون میکنی، و اگر کسی ولی خدا رو ذلیل کنه در حکم جنگ با خدا داری میجنگی. وقتی ولی خدا رو، اینا دوستان خدان دیگه، اولیای خدان، همین بندگان خدا دیگه، این که میذاری بیان خونت، در خونت از تو بگیرن، ذلیل بشن، تو ببر بشون بده، تو با احترام ببر بشون بده. پس انفاق کردنم باید به طوری باشه که طرف در مقابل ذلیل نشه. و جمله آخر این که آیان عزیز، خواهران گرامی، امروز من دیدم گاهی تو این جلسات زنانه گاهی پولهای قابل توجهی جمع میشه. اولا نمیخوام بگم این پولا جمع نشه، نه جمع بشه، اولا توجه بکنید، مراقب بشید کلا سرتون نره. یعنی آدم های حرفه‌ای با یه مقدار از کنن حرف زدن های عاطفی باعث نشن که این پولی که میشه به یه مستحق برسه، بره به یه غیر مستحق برسه. اینو بهش توجه داشته باشید. ولی مکته ای که خیلی مهمه اینه، امروز فقراء ما فقط فقیر شکمی نیستن، گاهی فقر فرهنگی هم تو خونش هست. کسی که تو خونش گاهی نامه هایی که دست من میاد از اون نامه ها برداشت از اون نامه هاست دارم خدمت شما عرض میکنم، گاهی این کسی که تو خونش مشکلات مادی داشته باعث شده 3 تا پسر معتاد داره. اینایی که میگم واقعیت هاییست که گاهی تو نامه ها آمده، 2 تا پسر معتاد داره، یه پسر دیگه داره درس نمیخونه. این فقط کمک مادی اثر نداره، یکی از کارهایی که میتونه زندگی رو نجات بده اینه. این مؤسسه‌ای که میخواد کمک کنه، شما که میخواید دست این خانواده رو بگیری، بری این پسر معتادش از اعتیاد در بیاری، ببری بخوابونیش از اعتیاد در بیاری، این پسری که درس نمیخونه رو ببری یه مدرسه خوب ثبت نامش بکنی تا این بچه تحصیل کرده بشه. اگه این پسرش تحصیل کرده شد، یه جا مشغول کار شد، 30 سال این خانواده رو اون پسره دیگه اداره میکنه، دیگه نیاز به پول من و شما هم نداره. اما یه عمر ما گاهی به این خانواده کمک کردیم، هیچ وقتم اینا بی نیاز نشدن. اگه 2 تا از بچه ها شما خوب پرورش دادین، اون 2 تا میرن زندگی پدر و مادره رو هم اداره میکنن، خواهر برادراشون هم اداره میکنن. گاهی زندگی اینها نیاز به کار فرهنگی داره، توجه فرهنگی داره. این پسره درس میخونه یا نه، این پسره کار میکنه یا نمیکنه. لذا زیر دستان رو فقط به شکمشون نگاه نکنیم، به مغز و تفکرات اون خانه هم توجه بکنیم، ببینیم اینها با چی میگردن. گاهی فقر باعث میشه توی گروه کذا میره، بعدن یه سرقت بزرگی رو انجام میده، ولی توجه ما باعث میشه این گرایش به اون گروه ها و احزاب پیدا نکنه. السلام علیک یا مظلوم، یا مولا، یا ابا عبدالله.